شنوندگان عزیزم، به پایان تیتر اول رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو ورزش. بخش دیگری از برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. تیتر اول رو شنیدید که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با این بخش از برنامه‌ها تا ساعت 22:10 شب همچنان همراه شما خواهیم بود و در ادامه ازتون دعوت می‌کنم ابتدا برنامه مشاور رو بشنوید و راست ساعت 15 همراه باشید با ورزش ایران و این برنامه ورزش‌های راکتی. مشاور
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه مشاور. طبق روال همیشگی برنامه، سوالات خودتون رو در زمینه تغذیه، ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی ورزشی و موارد مشابه لطفاً به سامانه پیامکی 3306 ارسال بفرمایید. طبق روال همیشگی برنامه، سوالات خودتون رو در زمینه تغذیه، ورزش، حرکات اصلاحی، آسیب‌های حرکتی ورزشی و موارد مشابه لطفاً به سامانه پیامکی 3306 در طول برنامه ارسال بفرمایید. هدف این برنامه کاهش مشکلات مربوط به سلامتی شماست. وقت بخیر، آرزو میکنم هر جا که هستید پر از سلامتی باشید. انشاءالله در این شبهای عزیز ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. بنده شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار دارم تا امروز هم با یکی دیگر از مجموع برنامه های مشاور در خدمتون باشم. کارشناس عزیز برنامه‌مون سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، مدرس دانشگاه، رئیس انجمن ورزش مادران و خانواده و متخصص فیزیولوژی ورزشی هستند. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم.
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مشاور. در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی برای عزیزان شنونده داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنون از حضورتون. بخش باورها رو هم با آقای آرش اسدی خواهیم داشت. سلام آرش جان.
سلام آقای دکتر، خدمت شما خانم دکتر بردبار و شنوندگان عزیز. امیدوارم که در اون لحظه خاص دعا و نیایش ما را از دعای خیر خودشون محروم نفرمایید.
ان شاء الله. خب موضوع امروز رو میخوام اختصاص بدیم به ورزش کودکان. خانم دکتر، خیلی از خانواده‌ها سوالشون این هست که ما بچه هامون رو از چه سنی در واقع تشویق کنیم که ورزش رو شروع کنن؟
فعالیت بدنی بچه ها از همون دوران جنینی آغاز میشه، یعنی بچه از همون دوران جنینی تحت تأثیر فعالیت های داخلی رحمی قرار میگیره،
همون لگد های معروف. بله.
بله. و فعالیتی که مادر در دوران بارداری داره خودش میتونه آغازگر این حرکت ها به صورت بنیادی باشه و میتونه بسیار تأثیرگذار باشه، چون معمولا بچه هایی که طبق مطالعاتی که انجام شده نشون داده شده بچه هایی که مادرشون در دوران بارداری فعالیت ورزشی دارن سازگارتر هستن به این که بیان در حضور پیدا بکنن در میادین ورزشی و دوست دارن شرایط ورزشی و فعالیتی رو و خلق و خوی متفاوتی هم معمولا دارن. ولی بعد از اینکه این جنین متولد میشه و دوران نوزادی رو سپری میکنه، از همون ابتدای دوران نوزادی هم باز ما باید به فعالیت‌های تحرکی کودکان توجه داشته باشیم، چون در هر ماه ما یک سری مهارت‌ها و رشد حرکتی در کودکان اضافه میشه و مهارت‌های بنیادی هستش که مادر بسیار میتونه تاثیرگذار باشه برای رشد کودکش در آینده. ما بسیاری از مهارت‌های بنیادی رو ازشون غافل هستیم و بچه با همون شرایطی که به هر حال طبیعت رشد ایجاب میکنه رشد پیدا میکنه و در مراحل بعدی ما تازه میخواهیم اونها رو به نوعی اصلاح بکنیم، که این رو باید در نظر بگیریم که ماه به ماه یک سری از مهارت‌ها در به صورت بنیادی در بدن نوزادان رشد پیدا میکنه و میتونه بهتر توسعه پیدا بکنه، تخصصی تر بهش توجه داشته باشیم و وقتی که مادران به اون توجه داشته باشن قاعدتا میتونن برنامه‌های تمرینی مناسبی رو هم برای نوزادشون در اون بازه زمانی داشته باشن. دو سال ابتدایی رو مادران چون در کنار کودکان و نوزادانشون هستن خیلی میتونن به این کمک بکنن، به این روند. فعالیت‌های چشمی که با نوزادشون در ماه‌های ابتدایی تولد دارن یا فعالیت‌هایی که به نوعی بازخورد عملکردی کودکان رو داره، مثل این هستش که از ابزارآلات مختلفی که برای اون رده سنی مناسب هستش و بچه رو مثل چنگ زدن‌ها، گرفتن‌ها، اینها همه مهارت‌های پایه و بنیادی هستش که میتونه برای نوزادان ما بسیار مؤثر واقع بشه، چون قرار هستش از اینها، از این مهارت‌ها در سنین بالاتر استفاده بکنه. یعنی ما چنگ زدن، گرفتن، نشان دادن، لمس کردن رو از همون ماه‌های ابتدایی حس می‌کنیم و در ماه‌های و سال‌های بعدی اونها رو پرورش می‌دیم و به تکامل می‌رسونیم. مهارت‌های بنیادی که روی راه رفتن کودکان میتونه مؤثر باشه، درست راه رفتن اونها رو میتونه تنظیم بکنه، چگونگی گرفتن در زمان راه رفتن، تعادل ها رو میتونه کمک کننده باشه، اینها همه در زمان پایه هستش. به سنینی میرسیم که کودک ما در رده سنی 3-4 قرار گرفته، آیا میتونه ورزش تخصصی انتخاب بکنه؟ خیر، بچه باید تا رده سنی دبستان حداقل بازی بکنه و فعالیتش رو، اون مهارتاش رو با بازی کردن ارتقا بده. ولی بعضا در جامعه ما این شرایط هستش که به لحاظی در یک زمانی که یک ورزشی باب میشه همه دوست دارن بچه هاشون نخبه اون ورزش بشه و رده سنی رو بهش توجهی ندارن و در همون بازه های ابتدایی حتی دوست دارن قهرمان پروری داشته باشن. این تفاوت کشور ما با کشورهای پیشرفته هستش که ما عملا بچه هامون در سنین پایه اونها رو به ورزش های قهرمانی سوق میدیم و در زمانی که باید از اونها استفاده بکنن، مثلا در سن 16-17 سالگی که تازه به قهرمانی ها فکر بکنن، به علت آسیب دیدگی هایی که حوزه های قهرمانی برای اونها در سنین کودکی داشته، اونها رو بیرون از میادین ورزشی میبینیم و شاید بعضا خیلی از این عزیزان را دور بکنیم از بحث فعالیت های ورزشی.
در واقع توصیه شما این هست که تا سن دبستان ورزش خاصی توصیه نمیشه، فقط در حد بازی باشه. بله درست.
بله دقیقا ما فعالیت هایی رو که حوزه بحث مهارت ها رو با بازی کردن به کودکان یاد میده داریم. خیلی از فعالیت ها با همراه والدین هستش. مثلا ما الان در جامعه و باشگاه های ورزشی فعالیت های مادر و کودک رو داریم که در اونجا یک کودک در کنار مادرش فعالیت هایی رو انجام میده، مثل اینکه توپ رو پرت میکنن در داخل یک سبد و این صرفا فعالیت های رفت و برگشتی دارن، صرفا در اونجا امتیاز و بردن مطرح نیستش، صرفا در اونجا بحث اینش که اون فعالیت به درستی انجام بشه و اون نشاط رو برای مادر در کنار فرزش و فرزند در کنار مادر مادرش رو به همراه داشته باشه. بعد از سن 6-7 سالگی کم کم کودک متوجه میشه که در چه شرایطی قرار داره. در اونجا هستش که ما میتونیم در یک سری محیط‌های ورزشی تخصصی اون رو ببریم، ولی نه به عنوان اینکه بیاید در حوزه قهرمانی، یعنی تکنیک رو حتما به صورت واقف بشه به. چون بچه در اون رده سنی اصلا دوست داره ورزش‌های متفاوتی رو امتحان بکنه و ما نباید از اینکه یک کودکی در یک ماه دوست داره یه فعالیت انجام بده، در ماه بعدی دوست داره فعالیت دیگه ای رو انجام بده، این رو این قلم داد بکنیم که این ورزشی نیست.
در واقع رنج سنی مناسب استعداد یابی رو شما در بعد از 7 سالگی میدونید.
بله. بهترین زمان‌ها در اون بازه و رده‌های سنی هستش که میتونیم روی بچه کار بکنیم. به صورت تکنیکال میتونیم از 10-12 سال به بعد بچه‌ها رو توی رده‌های حرفه‌ای تر قرار بدیم و تازه در رده‌های 16 سالگی اونها رو به میادین ورزشی بفرستیم به عنوان رقابت کردن. ولی ما اینها رو معمولا بچه‌هایی که در رده‌های پایه میان ورزش‌های تخصصی انجام میدن در اون بازه زمانی دیگه از میدان ورزشی دور و محو میشن به علت آسیب‌ها.
متشکرم از توضیحات خوبتون. باز خواهیم گشت به بحثمون. یک از شنونده‌های عزیز روی خط برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دکتر بردبار و دکتر اولیایی عزیز.
از کجا تماس می‌گیرید شنونده عزیز؟
من از تهران.
بسیار عالی. در خدمتتون هستیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.
قربان شما. خانم دکتر بردبار، من در قسمت یعنی تقریبا قسمت انتهایی گردنم پایین شونه احساس درد شدیدی گوزانه دارم، یعنی وقتی که مخصوصا کار زیادی رو انجام میدم در طول روز خیلی درد شدیدی رو احساس میکنم و خیلی به قول معروف حتما باید کیف آب بگم یا حالا وسایل آب درمایی رو حتما شب داشته باشم تا بتونه این درد رو یکم آروم بکنه. خیلی اذیتم میکنه، مخصوصا توی قسمت همین هر دو شونم هست، اما بیشتر قسمت شونش چپم هستش. بعد علاوه بر این توی حالا به قول معروف استخ و اینا که رفته بودم دکتر بهم گفتن که میتونی مثلا با استخ و اینا یکم درد و آروم بکنی، من توی استخ رو یعنی موقعی که در حال شنا بودم یه حادثه برام پیش اومد که حالا به قول معروف اینم باعث شد که بیشتر بشه دردمون، مچ دستم مو برداشت و به خاطر همین موضوع مجبور شدم که مچ بند و اینا استفاده بکنم، اما خب بازم دکتر گفتش که فیزیوتراپی باید حتما انجام بدی. خب اما هزینه فیزیوتراپی حالا همونطور که در جریانی در حد توان هر کسی نیست، به خاطر همین میخواستم ببینم که شما چه مسئله رو برای هر دو موضوعی که حالا برای دست چپ من اتفاق افتاده تجویز میکنید.
میتونم بپرسم چند سالتون هستش و قدتون چند؟
من 26 سالم.
قدتون؟
178.
وزنتون؟
75.
شما فعالیت حرفه‌ای که دارید شغلتون یا از لحاظ ورزشی ورزش خاص یا سبک خاصی رو پیروی می‌کنید؟
نه، ورزش بیشتر حالت پیاده روی، فعالیت حرفه‌ای هم فقط بیشتر حالا حالت مثلا تایپ و اینا فقط، اگر یعنی بیشتر حالت شغل منشیگری اینجوری حساب بکنید.
خب به لحاظ اینکه کیفیت شغلی شما بحث نشستن درگیری دست در یه بازه زمانی طولانی مدت داره، معمولا آرزوهایی که در ناحیه سرشانه و گردن دیده میشه در این عزیزان بیشتر هستش، یعنی عزیزانی که بیشتر از روی قسمت مفصل سرشانه ای استفاده میکنن و دست بیشتر درگیر هستش، ممکنه آرزوهای اینجوری خستگی و ضعف‌های عضلانی در اون مقطع باز بسیار کمک کننده باشه. از طرف اینکه شما عنوان میکنید که بحث فعالیتی به عنوان فعالیت قدرتی ندارید، شما حتما به عنوان اینکه فعالیتتون در یه بازه زمانی طولانی مدت نشست دارید، تحرک ندارید، بهتر هستش در کنارش تقویت عضلانی رو داشته باشید، چون اون ضعف سرشانه‌ای برای شما خودش میتونه عارضه‌های همون دردها رو ایجاد بکنه. شما میگید که در انتهای روز مجبور هستید بحثای کمپرس ها رو انجام بدید. خب به مرور زمان وقتی تقویت عضلانی رو داشته باشید این کمپرس ها التهاباتی که در ناحیه سرشانه ایجاد شده کمتر و کمتر میشه و بهبود پیدا میکنه. این درد ها ممکنه به مرور زمان انتشار پیدا بکنه به دست، ناحیه دستی و گزگز کردن و حتی سرد شدگی در ناحیه انتهای دست رو برای شما ایجاد بکنه، که اینها دردهایی هستش که به مرور زمان هرچه این التهابات بیشتر بشه خودش رو بیشتر آرز میکنه. بهترین اقدام برای شما این هستش که در ابتدا تقویت عضلانی رو برای خودتون در نظر بگیرین. حالا این تقویت عضلانی با توجه به ضعف هایی که دارید، مثلا هم میگین مشکل مچی که دارید، خب برای شما باید به نوعی کنترل شده تر انجام بشه، چون خود تقویت عضلانی در ناحیه سرشانه درگیری با وزنهای متفاوت هستش که بعدن باید اونها رو تحمل بکنه و مچ وقتی که ضعیف باشه شاید نتونید به اون کیفیت انجام بدید. میتونید از کش ها استفاده بکنید، انواع کش ها رو تهیه بکنید در منزل، حرکت های سرشونه رو انجام بدید، حرکت های قدرتی در ناحیه حتی اندام تحتانی رو داشته باشید، چون وقتی که شما ضعف ناحیه سرشانه ای و ناحیه پشتی رو داشته باشید، خواه‌ناخواه روی ناحیه کمری، ناحیه پایی شما هم تاثیرگذار هستش و باعث آرزه های در مقطعهای دیگه هم برای شما خواهد شد. مطلبی رو می‌خواستید عنوان کنی؟
جان نه، من میخواستم بپرسم که این درد از زمان، یعنی تقریبا دوران تحصیلی دبیرستان و اینا هم با من بوده، یعنی به فکر میکنم یه جورایی مثلا به حالت کوله گذاشتن یا بله، حالا کیف کوله‌ای بله که من استفاده میکردم بیشتر مرتبط باشه، یعنی خودم اینجوری میدونم دلیلشو که حالا من یه کوله مینداختم فکر میکنم اون رو بیشتر تاثیر گذاشته.
به اصطلاح دست قالب شماستش که این یعنی دستی که روی اون بیشتر حرکت رو انجام میدید، یا مثلا کوله گذاشتن معمولا در سمتی هستش که بعدن در اون قالب هستش و خود اون باعث میشه محور سرشنه بدن رو به علت سنگینی حجم توده‌ای که در کوله داره تحت تاثیر قرار بده، حتی از محور راستی اون یه مقدار متمایلش کنه و کج بکنه. شما احتمالاً اگر در مقابل آینه بیستید شاید سرشانه هاتون در یه راستا هم قرار نداشته و مقداری اون ضعف رو داشته باشی. خب همه اینها به علت اون ضعف بافت عضلانی هست. شما باید در کنار فعالیت و تقویت عضلانی حرکت‌های کششی رو انجام بدید، چون در یک طرف غالب شده قدرت، در یک طرف هم باید اون کشش انجام بشه. مثل یک دیواری میمونه که پایه قوی نداره و وقتی پایه قوی نداشته باشه متمایل میشه به طرف دیگر. بنابراین شما باید هم تمرینات قدرتی رو داشته باشید در اون قسمتی که ضعیف هستش، در طرف دیگه حرکت‌های کششی رو هم براش لحاظ بکنید و اینها در کنار هم دیگه میتونن کمک کننده باشه. حرکت‌های قدرتی رو نیاز به صرف هزینه‌ها نیستش، میتونید از یه مربی مشاوره بگیرید، بهتون یه برنامه تمرینی بدن با توجه به تمریناتی که میتونید انجام بدید، وزنه مناسب انتخاب بشه، روی مفصل سرشانه بسیار کار بکنید، کمربند شانه‌ایتون تقویت بکنید، چون به مرور زمان باعث میشه که شما کجی ستون فقرات رو داشته باشید، خودش میتونه روی دامنه لگنی شما تاثیرگذار باشه، حتی آرتروز در ناحیه زانوی شما رو هم عارض بکنه، یعنی از بالا اینها همه به همدیگه مرتبط هستن و در کنارش حرکت هایی که با کش هستش بسیار میتونه کمک کننده باشه. کش نیاز به صرف هزینه بسیاری نداره، یک کش خیلی معمولی با یک متراژ مناسب، معمولا یک متر هستش، میتونی بگیری، حرکت های قدرتی رو انجام بدی. رنگ های متفاوتی داره این کش ها که به شما میگه که شما چه قدرتی رو دارید میزنید. مثلا رنگ مشکی از همه قدرتی تر هستش، رنگ سبز یه مقدار دامنه قدرتیش کمتر هستش. از همون رنگ های پایه میتونید استفاده بکنید تا به مرور زمان این تقویت رو برای عضلات داشته باشین. سرشونه رو هیچ وقت منقبض نباید نگه دارین. یکی از آرزوهای خیلی بدی که در جامعه ما وجود داره این هستش که همیشه سرشانه منقبض هستش و به سمت بالا اومده هستش. این انقباض ها به عنوان یک متد روزانه ما قرار میگیره و عادت میشه و این عادت ها باعث این درد ها میشه. شما میتونید برای دوری از این عادت ها کتف، تیغه های کتفی پشت، اون تیغه برجسته پایینی کتف رو به همدیگه نزدیک کنید و سرشانه رو آزاد نگه دارید و بدن رو در راستای خودش. برای مچتون هم که عنوان کردید حتما بحث‌های تقویت مچ رو داشته باشین، چون به مرور زمان با افزایش سن ممکنه برای شما ضعف‌های جانبی رو به همراه داشته باشه.
بله ممنون خانم دکتر،
متشکرم از تماس شما شنونده عزیز. ایشالا سلامت باشین همیشه
و ممنون از برنامه خوبتون. خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدار. یک فرصت کوتاه بگیریم و برسیم به بخش باورها. موسیقی همچنان با برنامه مشاور در خدمتتون هستیم. بخش باورها و آقای آرش اسدی.
ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر، یه باز باوری هست بین مردم و حالا به صورت سوال من رو مطرح میکنم، آیا ورزش میتونه باعث لاغری موضعی بشه یا خیر؟
ما عنوانی به عنوان لاغری موضعی در فعالیت ورزشی نداریم، چون وقتی که ما در سیستم فعالیتی قرار میگیریم کل بدن رو درگیر میکنیم و عملا در اون بازه زمانی فقط یک موضعی از بدن درگیر نیست. شما وقتی که پیاده روی میکنید تمام عضلات بدن رو درگیر میکنید. وقتی که شما حرکت‌های به خصوص این سوال شما در مورد مبحث بیشتر شکمی
هست،
عزیزان ما بیشتر در این مبحث فکر میکنن که فعالیت ورزشی به صورت ناحیه شکمی مثل دراز نشستن یا رفتن میتونه کمک کننده باشه برای کوچکی این ناحیه، در صورتی که این بسیار اشتباه هستش، چون برای همون فعالیت ناحیه موضعی شکمی که میخواهید اجرای فعالیت داشته باشید مجبور هستی عضلات سرشانه دست پا همه درگیر بکنید تا ناحیه شکم درگیر بشه.
یک جا رو در واقع بخوای خوب بکنی که خیلی از جای دیگه بدن رو بهش آسیب برسونی،
نه کلا بدن همه عضلات با هم دیگه درگیر هستن در اجرای فعالیت ها. ما در زمان انجام حرکات درازنشست چربی سوزی رو نداریم، ما تقویت عضلات و فرم دهی رو داریم. زمان بازه معمولا دقت کرده باشید ما ابتدا یه سری فعالیت های روتین هوازی رو انجام میدیم، بعد از اون 10 دقیقه اقدام میکنیم ناحیه شکمی رو فعالیت داریم. ما داریم در زمانی که اون فعالیت هوازی رو انجام میدیم به اصطلاح داریم روی چربی سوزی بدن به صورت کلی کار میکنیم. در زمانی که فعالیت های درازنشست انجام میدیم داریم به تقویت و فرم دهی عضلات کمک میکنیم، تازه اون هم با تکنیک های خاص خودش. یعنی ما عضلات سطحی داریم، عضلات عمقی داریم برای ناحیه شکم، و صرفا عزیزان ما بیشتر عضلات عمقی رو درگیر میکنن چون عضلات درگیرتری هستش در اجرای زمان حرکت های شکمی. عضلات سطحی رو اگه دقت کرده باشی یه لایه ژلاتینی روی سطح شکم همیشه وجود داره، تا وقتی که دست رو در ناحیه شکم فرو می‌بری به یه اون توده عضلانی میرسی. خب این نشان دهنده این هستش که ما روی عضلات سطحی به درستی کار نکردیم و فقط داریم پوشش عضلانی ناحیه عمقی رو درگیر میکنیم. از طرفی فرم دهی شکم، بافت شکم یک بافتی هستش که عضلات ناحیه فوقانی داره، ناحیه کف لگنی داره، یعنی عضلات ناحیه دیافراگمی رو باید درگیر بکنید، عضلات کف لگنی، ناحیه ارزی رو باید درگیر بکنید، عضلات مربع کمری رو باید درگیر بکنید، راست شکمی رو درگیر بکنید، تازه بگید من روی ناحیه شکم کار کردم. پس فعالیت ورزشی به طور کلی روی بحث موضعی کار نمی کنه و گاهن بعضی از من دیدم مراکز ورزشی این عنوان رو می نویسن
هست.
که به صورت موضعی لاغر شد.
بله دقیقا.
و از باورهای غلط مردم سوء استفاده می کنه.
ممنونم. من یه نکته بگم. بعضی خب میگن که ما نتیجه گرفتیم. بله. مثلا رفتیم و شکم زدیم.
کم کردیم.
در واقع دراز نشست رفتیم و حتی اندازه گرفتیم. بله. دیدیم شکممون حالا کوچیک‌تر هم شده باشه. ما این رو واقعا رد نمی‌کنیم. ببینید وقتی که ما میگیم از بدن از همه جا چربی رو برمی‌داره، شکم هم یکی از جاهاست دیگه. بله. ولی جاهای دیگه هم هست. بعضی هم ممکنه جاهای دیگه شون واقعا خیلی چربی نداشته باشن که بدن بخواد از اونجا در واقع برداره استفاده بکنه. ناچارن تنها جایی که میمونه جایی هست که بیشترین تراکمو داره و بخش شکم هست. یه نکته دیگه هم هست، بعضی میگن ما وقتی که شکم میزنیم شکممون صفر میشه. این کاملا درسته، به خاطر همون که نکته‌ای که خانم دکتر گفتن تقویت عضلات ناحیه شکم هست که این رو میتونه در واقع انجام بده. نکته دقیق خانم دکتر،
گاهن بعضی از فعالیت‌های ورزشی مثل ماساژ دادن ها توده رو اگه به درستی انجام نشه توده رو فشرده میکنه.
بله،
آنچه
بله.
که ما در جامعه همون حالا به گوش آشنا هست، آبگوشت رو دیگه همه دیدن.
بله، بله.
در زمانی که اون رو به صورت کوبیده قرار میدن همون حجمه، ولی عملا اون رو فشرده تر دارن میکنن. خب در زمان ماساژ هم همین حالت هستش، یعنی اگر به درستی انجام نشه یا فعالیت ورزشی به درستی انجام نشه، خودش اون توده رو بدتر از موزه های کناری جمع میکنه و در یه موزه دیگه بعد فرد فکر میکنه که مثلا سایز کم کرده.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر
ما فرصت دیگری نداریم، ولی خب برای این قضیه، برای اون کسی که شاید کمک بخوان، همه راه ها رو رفتن، لاغری موضعی رو بله. در واقع به نتیجه نرسیدن، همه جاهاشون لاغر هست، بقیه یه قسمت شکم و پهلو دارن، توصیه ما این که است بعد از اینکه همه این راه ها رو رفتین و نشد، استفاده از تکنیک های روز مثل رادیو فرکانس، RF، اولتراسوند یا همون کاویتیشن و LPG هست. اینا کارهای غیر جراحیه ولی میتونه لاغری موضعی رو هم در واقع ایجاد بکنه. حالا انشالله در برنامه آینده در این باره صحبت خواهیم کرد. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. شهاب عالیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم امروز هم با شما بودم با یکی دیگر از مجموع برنامه های برنامه مشاور. مهمانمون سرکار خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی ورزش، مدرس دانشگاه و رئیس انجمن ورزش مادران و خانواده بودن که ازشون بسیار سپاسگزاریم. بخش باورها به همت آرش اسدی خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده عزیزمون جناب آقای عباس حیدری و صدا بردار خوبمون جناب آقای آزادگان بودن. هر جایی که هستید در پناه خدا سلامت باشید. تا فردا رأس ساعت 14:30 خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم
راديو ترتيل
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راديو ترتيل هدية رسالة ملي بمشتاقان كلام وحي در ماه مبارك رمضان. بهترین تلاوت‌های ترتیل قاریان مشهور جهان و ایران در رادیو ترتیل. رادیو ترتیل موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن‌های همراه، پایگاه‌های اطلاع رسانی رادیو قرآن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همچنین علاقمندان می توانند از طریق گیرنده های دیجیتال همزمان با شنیدن آیات الهی در رادیو نمای ترتیل با دیدن صفحات نورانی قرآن کریم بهره مند گردند.
رمضان 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 یا حبیب رمضان رمضان لیتک
شبکه رادیویی ترتیل. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش میشنوید.
تو ساعت هستیش که آتشیش